شناخته می شود. به همین علت یکی از برنامه‌های محوری دشمن علیه مردم ایران فروپاشی نظام خانواده است. رهبر انقلاب نیز یکی از بندهای سیاست‌های کلی خانواده را به مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده اختصاص دادند. در برنامه امشب رویای اندلس به بررسی تلاش دشمنان برای فروپاشی خانواده در کشورمان می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
خانواده تکیه کنید. دشمن تصمیم گرفته، نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب، دشمن بشریت تصمیم گرفته نظام خانواده رو در بین بشر از بین ببره. این سنت الهی است. خانواده سنت الهی است. دشمن بشریت یعنی جریان سرمایه‌داری بین المللی و صهیونیسم. اینا تصمیم گرفتن از 100 سال پیش، از این حدود تقریبا، خانواده رو در بین بشر از بین ببرن. یه جایی موفق شدن، در اون جایی که از خدا دور بودن موفق شدن، در یه جایی هم موفق نشدن از جمله ایران اسلامی ما، اما دارن تلاش میکنن. این ازدواج های سخت، این ازدواج های دیر، این فرزندآوری کم، این به تعبیر غلط زشتشون ازدواج های سفید، سیاه‌ترین نوع زندگی مزدوجه، اینا همش به خاطر این است که خانواده از بین بره. رواج شهوات، از بین رفتن حیا و عفت، امروز اینها جزء برنامه های دشمنه. شما مبارزه با این رو جزء برنامه های خودتون قرار بدید. طهارت و پاکیزگی دامان جوانهای این کشور رو مورد همت خودتون قرار بدید. برای همت بگمارید. این یکی از بهترین کارهاست، یکی از مؤثرترین شیوه ها برای حفظ انقلاب و برای رشد انقلاب و برای حفظ نظام اسلامی است.
خانواده جایگاه منحصر به فردی در فرایند پنجگانه تحقق اهداف انقلاب اسلامی یا عدم تحقق آن دارد. به ویژه شأن انسانسازی خانواده که در اکثر مراحل این فرایند موجب تامین نیروی انسانی پیشبرنده اهداف انقلاب می شود. تأثیر این نهاد در پرورش نیروهای انقلابی و تحقق مرحله نخست این فرایند انقلاب اسلامی و مرحله دوم نظامسازی در حافظه تاریخی ملت ایران وجود دارد. اکنون که این فرایند در مرحله دولتسازی قرار دارد و مهمترین کمبود فعلی برای تحقق این مرحله نبود مسئولین شایسته و تربیت نیافته است که این مهم نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم از خانواده متأثر است. لذا بدخواهان اسلام و انقلاب با جنگ نرم علیه خانواده در صدد ایجاد خلل در دستیابی نظام اسلامی به اهداف فرهنگی خود هستند. مهمترین اهداف و راهبردهای دشمن برای رسیدن به هدف فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی چیست؟ سوالی که در ادامه برنامه آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، کارشناس حوزه فرهنگ که الان روی خط برنامه هستند، به اون جواب خواهند داد. آقای دکتر شریفی یزدی سلام، وقتتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه رویای اندلس.
متشکرم. آقای دکتر، مهمترین اهداف و راهبردهای دشمن برای رسیدن به هدف فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی چه راهبردهایی هست و از چه ابزاری استفاده میکنن؟
به هر حال ما میدونیم نهاد خانواده در بین 5 نهاد اصلی جامعه جایگاه بسیار بالایی رو داره و این اهمیت رو دیگران هم میدونن. ما برای این که بتونیم جامعهمون ترقی پیدا بکنه، به توسعه برسه، باید روی نهاد خانواده سرمایه گذاری کنیم و کسانی که دشمنی میکنن با این ملت و با این مردم، اونها هم اینو خیلی خوب میدونن. در نتیجه اونها هم همین سرمایه گذاری رو در جهت منفی تلاش میکنن داشته باشن. به هم ریختگی جایگاه خانواده است، روابط بین زن و شوهر در گام اول و روابط بین والدین و فرزندان در گام دومه. یکی دیگه از تکنیک‌های بسیار مهم برای این مسئله زیاده خواهی، مقوله ایثار، مقوله فداکاری، مقوله از خودگذشتگی که همیشه در خانواده‌های ایرانی بوده، اینها تارگت شده، هدف قرار داده شده برای اینکه کاهش پیدا بکنه و کیان خانواده بلرزه. وقتی که خانواده دچار تزلزل بشه، طبیعتاً یک جامعه به تزلزل کشیده خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم. اما یکی از اقدامات دشمن در یک دو سال اخیر موضوع نفوذه که بارها توسط رهبر انقلاب هم مورد تاکید قرار گرفته. اقداماتی که اونها در حوزه فرهنگ پیاده سازی میکنن کدوم ها هستن؟
به هر حال هر خانواده‌ای مصرف کننده نوع خاصی از محصولات فرهنگی است. ما طی سالهای اخیر شاهد هستیم که دشمن در ابعاد مختلف دست زده به تولید محصولات فرهنگی که بتونه بر روی فکر و ذهن و اندیشه خانواده و مخصوصا نسل نو تأثیرگذاری داشته باشه، و این خطر وجود داره که در نسل‌های آینده ما نوعی انقطاع فرهنگی داشته باشیم، و دشمن این رو به خوبی میشناسه و متاسفانه داره روی اون کار میکنه. کمکاری‌های ما هم در درون به لحاظ فرهنگی، نداشتن یا کمبود امکانات فرهنگی مناسب و درست، نشناختن صحیح مخصوصا نسل نو، همه اینها یک خلایی رو ایجاد کرده که اونها بتونن نفوذ بکنن و شرایط رو یه مقداری برای ما دشوار، و ما باید برای این یک برنامه ریزی بلند مدت داشته باشیم، از شعار بیرون بیایم، روی مسئله محصولات فرهنگی کار واقع بینانه بکنیم، نه بر اساس تخیلات خودمون بلکه بر اساس نیاز خاص و گرایش مخصوصا نسل جدید، که بتونیم انشاءالله تا حدی جلوی نفوذ رو بگیریم.
بله، خیلی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم.
از همه عزیزان خداحافظی میکنم.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لباس، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، واردات لباس خارجی. رویای اندلس.
خانواده یکی از ارکان هویتی هر انسان است و در صورتی که افراد در خانواده‌های ضعیف به لحاظ هویتی رشد و نمو پیدا کنند، شخصیت ضعیف و قابل نفوذی پیدا می‌کنند. چون این افرادی به خاطر ضعف نفس و ضعف هویتی خود، گرایش بیشتری به مسائل مبتذل و سخیف داشته و کمتر به مسائل کلان و راهبردی سوق پیدا می‌کنند. لذا تضعیف خانواده و به تبع آن تضعیف هویت و شخصیت افراد و سرگرمی به امور مبتذل، موجب سست شدن سد فرهنگی به نام خانواده و به تبع آن نفوذپذیری فرهنگی و نهایتاً در سطح اجتماعی کاهش پشتوانه مردمی نظام می‌گردد. مقام معظم رهبری در این باره می‌فرمایند: آن کسانی که می‌خواهند در یک کشور یا جامعه نفوذ پیدا کنند، فرهنگ آن جامعه را در مشت خود بگیرند و فرهنگ خود را به آنها تحمیل نمایند، یکی از کارهایشان معمولاً متزلزل کردن بنیان خانواده است. کما اینکه در خیلی از کشورها این کار را متأسفانه انجام دادند. مردها را بی‌مسئولیت و زنها را بد اخلاق کردند. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر سید محمد رضا رشیدی، کارشناس مسائل جمعیت و خانواده. آقای دکتر رشیدی سلام، شبتون بخیر، به رویای اندلس خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رویای اندلس، همینطور مجری محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر رشیدی، آیا بین تهاجم فرهنگی غرب و کارکرد خانواده‌های ایرانی رابطه وجود داره و اینکه آیا با تقویت کارکردهای خانواده میشه از شدت تاثیر تهاجم فرهنگی کم کرد؟
بحث تهاجم فرهنگی حوزه‌هایی که پیگیری می‌شود، یکی از اثرگذارترین حوزه‌هایی که متأسفانه توفیق داشته بحث خانواده هستش، نهاد خانواده هستش که تغییراتی که اعمال شده و متأسفانه بحث ازدواج، بحث فرزندآوری، بحث باروری، همه اینها تحت تاثیر تهاجم فرهنگی قرار گرفته. همین نهاد خانواده غیر از کارکردهای درون خانواده در واقع در انتقال خیلی از مباحث فرهنگی خودی و مباحث فرهنگی در واقع دینی اثرگذار بوده که اگه ما بتونیم نهاد خانواده رو حفظ بکنیم و کارکردهای خوبش رو توسعه بدهیم، قطعا یه ظرفیتی میشود در برابر تهاجم فرهنگی. علاوه بر نهاد خود خانواده، نهادهایی مثل نهاد آموزش و نهادهای دیگه هم میتونن از خطرات تهاجم فرهنگی حفظ و نگهداری بشن.
بله، خیلی متشکرم. اما از مهمترین آسیب‌ها و تهدیدهای خانواده در کشور در حال حاضر به چه مواردی میتونید اشاره کنید؟
مهمترین آسیبی که امروز در حوزه خانواده هستش متاسفانه بحث ازدواج هستش که سن ازدواج به شدت بالا رفته. خود بالا رفتن سن ازدواج باروری رو تحت تاثیر قرار داده. در سن بالا در واقع باروری ها اتفاق نمیفته، اگه اتفاق بیفته اون کیفیت لازم رو نداره. وقتی باروری تعطیل میشود یا به تاخیر میفتد یا تجرد قطعی رو داریم، فرزندآوری تحت تاثیر همین داستان قرار میگیرد و خانواده گسترده‌ای که در قبل ناشی از در واقع تعداد زیاد فرزندان بود و کارکردهای خودش رو داشت و نظام خویشاوندی هم که در سال قبلی بهش اشاره کردیم، همه اینها تحت تاثیر در واقع مباحث خانواده هستن. وقتی خانواده رنگش رو میبازه، جامعه پذیری فرهنگی شکل نمیگیره و هویت‌های درونی مثل هویت دینی، هویت تاریخی، هویت زبانی و هویت‌های دیگه آسیب می‌بینه.
خیلی متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب و با شما خداحافظی می‌کنم.
شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
قدیم و ندیم تو زندگی جر و بحث و اختلاف نظر وجود داشته که به قول قدیمی ها نمک آشه. اما چرا صبر و تحمل برخی خانواده ها پایین اومده و با بروز مشکلاتی که تو همه زندگی ها وجود داره، طلاق رو به عنوان آسون ترین و سریع ترین راه انتخاب میکنن؟ همه ما میدونیم که طلاق ریشه های متفاوتی داره، از اقتصاد و اعتیاد گرفته تا دخالت های بیمورد و مسائل دیگه.
شوهر من تا دیر وقت میشست پای ماهواره، چیزایی که نباید میدید از لحاظ اخلاقی، خیانت و خیلی چیزای دیگه ای که میتونه زندگی منو به آسیب و بدبختی بکشونه کشوند.
کل زندگی شده بود ماهواره، نه بچه، نه خونه داری، نه غذایی، نه هیچ.
غربی ها از این همه سرمایه گذاری و ارائه حدود 3500 ساعت برنامه رنگارنگ و غالبا جذاب در روز از 140 شبکه ماهواره فارسی زبان به دنبال چه هستند؟
برای اهداف دراز مدت همین کار رو میکنن، یک چیز آنی نیست. حالا شاید افراد فقط نگاه کنن به این ماهواره برمانی که آره یک سریال مثلا جذاب داره بشینیم تماشا.
متاسفانه ماهواره یه تاثیرات منفی میذاره. جوهر من هم وقتی اون فیلم ها رو دید حس کرد که خودش هم میتونه مثل اونا باشه.
همین روابط قاطی پاتی به هر حال روی ذهن خیلی از افراد تاثیر میذاره.
الان 2 سال پام تو این دادگاه ها کشته شده، منو ول کرده، با یه بچه رفته.
در غرب خانواده از اصالت و استحکام برخوردار نیست. این واقعیت رو غربی ها تکذیب نمی کنند، ولی معتقدن این هم یک جور سبک زندگیه.
سریالایی که نشون داده میشه، خب میبینن که اون خیلی سهل و آسون، حالا ممکنه که یه کسی توی زندگی مشترک باشه، زندگی مشترک به راحتی رها کنه بره سراغ شخص دیگه. خب این تو فرهنگ ما پذیرفته نیست. به تدریج اون قبهمون عمل ریخته میشه، از بین برداشته میشه و خب دیگه اختلافات تو زندگی به وجود میادش.
از من خسته شده بود، من تو رو نمیخوام، یکی از بهونه‌هاش این بود، میگم من از تو خسته
شد. بعد کم کم متوجه شدم که شوهر من همه یه داستانای ماهواره رو جدی میگیره.
ورود ماهواره و پدیده های مرتبط با ماهواره که عمدتاً تحت تأثیر عوامل روانی طراحی میشن، هدف گذاری های مختلفی در پس پرده اون اتفاق افتاده. از جمله هدف گذاری که انجام شده بود، ما سوای مباحث مانند سرگرم کردن، مباحث سیاسی، مباحث اقتصادی و مسائل از این دست طراحی شده بود. اما اون چی که اتفاق افتاد این هستش که هدف گذاری نامطلوب استفاده از شبکه های ماهواره ای زیرساخت های فرهنگی کشور رو هدف قرار گرفت و مهمترین اونها قانونی ترین نهاد اجتماعی و خانواده بود.
با فرهنگ ما، با رویه خانواده های ما سازگاری نداره. یعنی اون چیزی که بچه داخل خانواده، حداقل در مورد خودم میتونم بگم، خانواده خودمون میتونم بگم، اون چیزی که بین ما هست، اون چیزی توی سریال ها میگه، اون واقعیت نیست. و بچه‌ای که تو سن بلوغ هست این مسائل رو وقتی میبینه واقعا براش خوب نیست.
اون اصلا بنیان خانواده رو نشونه گرفته، هیچ هدف دیگه غیر از این نداره.
با ورود تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی در خانواده ها، ارزش های اجتماعی خانواده ها تحت تأثیر قرار گرفته و موجب شده تا شاهد تغییراتی در رفتار و گفتمان نسل جوان باشیم. شبکه های اجتماعی مجازی و اینترنت مهمترین این تکنولوژی ها می باشد که در دنیای امروز ما به گونه ای نفوذ کرده است که نمی توان زندگی بدون آن را تصور کرد. اما همین فضا آسیب‌های متعددی را با خود به دنبال داشته است که یکی از اصلی ترین این آسیب‌ها در محیط خانواده و تغییر سبک زندگی و شکستن مرز باورها و ارزش‌ها به خصوص در میان بانوان و دختران جوان است. قشری که قرار است مولد و پرورش دهنده نسل‌های بعدی باشند و با تغییر در هویتشان می‌توان هویت نسل ایرانی را استحاله کرد. غرب و حاکمان فضای مجازی برای نیل به چنین هدفی برنامه ریزی گسترده ای دارند. در همین خصوص ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر ناهید دیناروند، کارشناس حوزه فضای مجازی که الان پشت خط تلفنی برنامه هستند. خانم دکتر دیناروند سلام بر شما، شبتون بخیر، به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویای اندلس.
متشکرم. خانم دکتر دیناروند، فضای مجازی متشکل از بخش‌های مختلف که الان در حال حاضر جامعه ما رو به تصویر خودش درآورده و بیشتر اعضای خانواده‌ها رو به خودش مشغول کرده. آیا اینها فرصت و یا تهدید محسوب میشن و از پیام‌های منفی فضای مجازی لطفاً بفرمایید؟
زمان استفاده خیلی مهمه، هم کیفیت و هم کمیت استفاده از این فضای مجازی بسیار مهمه که هم پدر و مادر این رو بدونن و هم این دانش و آگاهی رو منتقل کنن به فرزندان. محدودیت زمانی داره، چرا؟ چون بهترین ارتباط بین پدر و مادر، ارتباط بین پدر و فرزند، مادر و فرزند بسیار مهم هست و همین باعث میشه که ارتباطات گرم خانوادگی شکل بگیره. الان جدیدترین تحقیقی که آمارشو من دارم، 1/3 از هم پاشیدگی یا گسیختگی خانواده ها که نامش طلاق هست، حالا یا طلاقی که واقعا اتفاق میفته و یا طلاق عاطفی، مربوط میشه به افرادی که از فیسبوک استفاده میکنن. و این تحقیقی نیست که تو کشور ما انجام شده، بلکه در کل جهان این تحقیق صورت گرفته. پس این جای تأمل داره که نحوه استفاده از فضای مجازی و گفتم کمیت استفاده از این فضا، یعنی چه ساعتهایی رو ما باید از این فضا استفاده کنیم و تحت چه کیفیتی، بسیار مهم هست.
بله درود بر شما. اما این مخاطرات فضای مجازی برای زنان و دختران جامعه ما به شکل ویژه به چه صورتیه و اینکه نفوذ فرهنگی در حوزه زنان و خانواده به چه معناست و چه مصادیقی رو شامل میشه؟
ببینید الان فضای مجازی بیشتر روی مسائل فرهنگی ما انگوش میذارن، روی مسائل اعتقادی ما انگوش میذارن و خیلی خانمها رو تشویق میکنن به اینکه حتما باید کار کنن، حتما باید اشتغال داشته باشن و حتما باید تحصیلات عالیه داشته باشن، در صورتی که هر خانم میدونه که بهترین شغل که به فطرتش نزدیکتره همون شغل خانه‌داری و شغل مادری است. الان فضای مجازی بیشتر داره ذهن خانم‌های ما رو متاسفانه میبره به سمت و سوی اشتغال. ما مخالف اشتغال نیستیم، اما اشتغال و ادامه تحصیل به معنی و مفهومی که زن رو از زن بودنش، از مادر بودنش جدا کنه، ما با این مخالفیم و فضای مجازی هم داره هزینه میکنه که روی افکار دختران و زنان نه فقط در ایران بلکه در کل جهان داره این اتفاق میفته که خانم‌ها رو داره سوق میده که چرا ازدواج کنید و چرا فرزند بیاورید.
بله خیلی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب و با شما خداحافظی میکنم.
خوشحالم از اینکه با شنوندگان عزیز شما و مجری محترم برنامه ارتباط برقرار کردم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
هزار توی تاریخ را در می نوردیم به تعبیر رویای اندلس.
با توجه به معضلات و آسیب‌هایی که بیان شد، باید توجه بیشتری در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مربوط به خانواده در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی صورت پذیرد. چرا که هر گونه خطری که خانواده را تهدید نماید، نتایج و پیامدهای آن جامعه و بنیانهای فکری، عقیدتی و فرهنگی را مورد هجمه و نابودی قرار خواهند داد. بنیانهایی که در طی سالیان دراز با توجه به مبانی، سنت‌ها و ارزش‌های دینی و ملی شکل گرفته و نهادینه شده است و خانواده ایرانی را سرآمد همه الگوها قرار داده است. خانواده‌هایی که در گذشته بزرگان، اندیشمندان و افتخارآفرینان امروز جامعه را تقدیم کردند. ضرورت توجه به این آسیب‌ها در این زمان بیشتر است، چرا که علاوه بر وجود معضلات مختلف اقتصادی در تشکیل و ثبات خانواده، هجمه‌ها و آسیب‌های تفکر لیبرال غربی خانواده را بیشتر از پیش مورد تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل لازم است که در تمامی برنامه‌ها با نگاهی کارشناسانه و با بهره‌گیری از متخصصین امور خانواده به برنامه‌ریزی دقیق و درست و مبتنی بر مبانی فکری و فرهنگی جامعه ایرانی به خانواده توجه جدی شود. چنان که مقام معظم رهبری در سند خانواده به این امور مهم اشاره نمودند. متشکرم که شنونده این قسمت از رویای اندلس بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی. با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یه سوالی میپرسم، خود شما در زندگی شخصیتون به خودتون این پاسخ رو بدید. خدا به شما یعنی به ماها بر اساس عدالت عمل میکنه یا بر اساس کرامت؟ حالا یه مقدار بیشتر توضیح میدم. خدا به عدلش داره به ما عمل میکنه یا به فضلش، به رحمتش؟ یعنی چی؟ بذارید تشریح بکنم. به نظر شما با توجه به این سبک زندگی هایی که ماها داریم، آیا تونستیم طوری رفتار بکنیم که خدا میپسنده؟ قطعا شما میگید نه، ما خیلی کم کاستی داریم. خود پیامبرش میفرماد که و ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. اونطوری که تو شایسته بندگی هستی ما بندگیت نکردیم، اونطوری که تو شایسته شناخت هستی خدای ما تو رو نشناختیم. پس ما یه قصور اینجا داریم. حالا اگر قرار بود خدا به عدالتش با ما عمل بکنه، ما که چیزی تو دستمون نبود، ما بهره‌ای نداشتیم، بدهکاریم، تازه طلبکار که نمیتونیم باشیم. خدا داره به فضلش با ما برخورد میکنه. حتی این اتفاق در روز قیامت هم هست. حالا نگاه بکنید، ما در تعابیر مختلف در قرآن داریم آیاتی که این مضمون رو مستقیما و یا غیر مستقیم تبیین میکنه. خدا میفرماد که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی یک کار خوب بیاره 10 برابر پاداش میبینه، اما اگر یک کار اشتباه انجام بده معادل اون، جزاء سیئه سیئه مثلها، این تعبیری که در آیات قرآن داریم. خدا در آیه 40 سوره مبارکه نساء میفرماد ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا به اندازه یک ذره به کسی ستم نمیکنه. و ان تک حسنتا یضاعفها، اگر کسی یک به اندازه ذره کار نیکی بیاره، خدا اون رو دو چندان میکنه، چند برابر میکنه. و یؤت من لدنه اجرا عظیما، و خب پاداش بزرگی به او میده. خدا داره با کرمش با ما برخورد میکنه، نه با عدالتش. اگر بنا به عدالت باشه خیلی اوضاعمون خرابه. به همین خاطر که ما در دعاها میبینیم میگیم الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یا کریم. از همراهی شما ازن سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
چون انصافا آقای رحمتی ساعت 20